جزء خانه با اجازه مخدم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارتی بودیم در مجمع البیان که فرمودن که آخر مطلب ظاهرا رسیدیم. بله فرمودن که و من قال ان شهر رمضان لا ينقص ابدا استدل بقوله تعالى ولتكمل العده. آقایون فرمودن که یه اشاره‌ای بشه به این بحث روایت ادب، تا حالا هم ظاهرن بحثش نکردیم اینجوری که تفصیل ها ببینیم مثلا موقعیت فراهم بشه که تک تک روایت بررسی بشه. اینو یه اشاره‌ای عرض میکنم. البته همین مطالب هم میخواستم در یک جلسه گفته بشه تمام بشه، اما خب به نظر من جلسه قبل من مطالبی هم که میخواستم عرض کنم نشد به خاطر فرمایش خود آقا اینجوری نشد. بله من یه چیزی گفتم یک کلمه دیگه هی فرمایش آقا این سبب شد که حال مانعی هم نداره. من بعضی کسانی که توی این بحث قرائات میراث ما بودن ابراز میکردن که ما احساس کردیم که این بحث تو فقه چقدر به دردمون میخوره و متاسفانه زمان ما خیلی عجیب از این قرن دوازدهم که در اجماع اصحابون الامامیه اجماعشون محکمی همه از قرن دوازدهم شروع کردن در این اجماع خدشه کردن، درسته؟ الان زمان ما رسیدیم به چی؟ به این که قرائات شده از علوم قرآنی، اصلا از فقه رخت بربسته. حالون که اینجور نبوده، من به گمانم هم یکی دو جلسه قبلی ما که من داشتم عرض میکردم که یکی دو جلسه طول کشید مباحثه، اما خود آقایون فرمایش کردن و ما رو بردن به طول کشیدن این بحث. فقه هست دیگه، همین دارم میگم، همین زمان ما اینجور شده که اینا قاطی شده، یعنی مسئله قرائات شده علوم قرآنی اصلا ربطی به فقه دیگه نداره زمان، با حالو که اینجور نبوده. این مطلب کمی نیست که بدم توجه کنه که ما در فقه نیاز داریم. بعضی نکاتی که من عرض کردم یادم میام میگم برای اینکه یک کلمه نکته نیست، دلالت داره بر تفاوت کردن یک فضای علمی. آخر تا قرن دهم بزرگان علمای شیعه تو متن فقه این مسئله تعدد قرائات را به عنوان فقه درسته مطرح میکردن، اما بعد از اینکه محدثین اومدن و حدیث حرف واحده آوردن و اصول اینم که جواب برام فضا نداشتن معیت کردن، این قرن 11 هم بود. از قرن 12 هم شروع میشه خدشه توی این اجماع، خدشه آنهای سنگی میشه.
آخه فقها با زاویه نگاه حجت نفری نگاه نمیکردن
قبلا؟ چرا؟
اصلا نمیخواستم به واقعش بتوستم دور نقرانی واقعش ببینید.
حالا اینا رو شما یادداشت کنید، من که جلوترم گفتم، اما به عنوان این نکات برای اینکه بابا فضای فقه شیعه قرائات درش رنگ فقه داشته، به خلاف خدشه که تو حرف اونا کردیم حالا شده یه علوم قرآنی محض، اونم با چه تعبیرات کنید. حالا اینا رو قبلا هم گفتم، ولی به عنوان صرفا بحث فقهی که ببینید که این فضا بحث چی بوده؟ فقه بوده. جناب قطب راوندی رضوان الله علیه که در محضرشون هستیم، درسته؟ اینجا در سن هر وقت مشرف میشید یادتون نره ذکر ایشون، حقوقی که ایشون بر حوزه بر طلبا همه دارن رضوان الله علیه. و صاحب مقامات پیدا شدن چندین قرن بدن ایشون که بیخت ستون بوده در آوردن، بعد از مرمای مرشی آوردن وسط سن اینجا نبوده، آوردن رو سنگ قبر نوشتن. خلاصه ایشون شاگرد من رو تبرسیه استاد ابن شهر آشوبن، درسته تو قرن ششم یه عالم بسیار بزرگن، کتاب فقه القرآن مال ایشونه، تو جواهر بگرد من نمیدونم هم تو اون صفحه فده که آوردم از جواهریانه یا سایر کتب، فقه القرآن راوندی الراوندی که میگن، یا فقه القرآن لراوندی مفصل تو کتب فقه چی میشه به این آدرس میدن. نظرات ایشون مورد اعتناء فقها ها بوده الالآن. ایشون در فقه القرآن سه جا دارن که تصریح دیگه، یکیش که همون اولی موردشه تعبیر دارن علا مذهب نا، علا مذهب نا اینجوریه، این زمان ایشون روشن بوده که مذهب این شاگرد تبرسی بودن، این حرف ایشون داره میگه که بنا تفسیر استادشون هم بر چیه، بر خلاف این چیزهایی که به استادشون الان رایج نسبت میدن. فقه القرآن جلد یک صفحه 55 میگن که دو تا قرائت یطهرن یطهرن، ایشون میگن خب یطهرن یعنی یتوضأن، یکی از معانی یطهرن یعنی یطهرن من الدم، خب وقتی که حتی یطهرن میگن فی مذهبنا، ببینید میفهمم او علام به هو به مذهب اونا، جلد یک صفحه 55 قوله تعالی حتی یطهرنه به تخفیف معناه حتی ینقطع الدم عنهن، و به تشدید یطهرنه معناه حتی یغتسلنه، اینا اونا گفتن. بعد میگن و قال مجاهد و طاووس معنا یطهرنه به تشدید یتوضعنه و هو مذهبنا، میگن مذهب ما اینه که این دو تا قرائت اینجور جمع میشه، یطهرنه یعنی وقتی پاک شد یجوز، اما ندب چیه؟ یتوضعنه و وضو بگیره به جای چی؟ به جای غسل. حالا این یه وجه شد، اما جلوترها چندین وجه داره همین آیه و جمع بین قرائت این صحبت شده که چندین حکم شرعی را میشه از آیه استفاده. حالا ایناش منظور مانی، ایشون میفرمان که قرائت را میارن تا اینجا که میگن که اختلاف علمای فقهای اهل سنت را و وجوهی که گفتن، میگن و علا مذهبنا لا یحتاج الى ذالک، که بگیم اینه یا اونه. چرا؟ لأننا نعمل بالقراعتی، ما در مذهب خودمون به هر دو قراعت عمل میکنیم. تا اونجا که یه صد بعدش نمیخوام طول بکشیم، والقراعتان اذا صحتا کانت که آیتین، دقیقا تعبیر شیخ انصاری که جلسه قبل عرض کردم گفتم تعارض که آیتین، اذا صحتا کانت که آیتین یجب العمل به موجب هما اذا لم یکن نسخ. ببینید یعنی میگن دو تا آیه است، آیه قرآن نسخ نشده باشه باید عمل کنیم،
نمیگن دو تا آیه، میگن که آیتین، این شاید دو تا حجته،
نه یعنی که آیتین یعنی الان که یه آیه است که دو تا قرائته، از عالم کل نسخه نیچی؟ حرف عاصم نسخ حجت نسخ میشه؟ یعنی حرف عاصم که برای ما رسیده نسخ در اون معنی داره؟ حرف نافع ابو بکر ابن شعبه از عاصم گفته یطهرنه، از حفص از او گفته یطهرنه، یکیش نسخ میشه؟ شما ببینید منظور که آیت
این نسخین شیخ انصاری هم فرمودید این تعارض نسخین نمیشود اگر واقعی نباشد،
ولی زا خودش مقابل اجمال قرار دادن. نگاه کردید اون جلد دوم را، این جلد اول رساله، جلد دوم بار تا دیدی فرمود گفتن اگر اجمال نسخ باشه مثل این آیه بنابر عدم قول مشهور، تعارض نسخ میشه علل مشهور، یعنی اگر قول مشهور امامیه را که میگن تعدد قرائت هر دو نازل شده، اگه اونا نگیریم یطهرنه و یطهرنه میشه مجمل، نمیدونیم کدومش. فهمید اگه قول مشهور را بگیریم که هر دو نازل شده چی؟ میشه باب تعارض نسلین، همونی که در جلد اول گفتن تعارض. که آیت اینم میگه یعنی دو تا آیه که نیست، که معلومه دو تا قرائته، ولی بنابر مشهور دو تا قرائت که آیت این، یعنی مثل اینه که درست دو تا آیه ما داشته باشیم که آیت اینش با فر، ولی زمان میگه ظالم کن نسخ برای قرائت خلاف مبنی نسخ منو نداره. بله آقا، یعنی یک قرائتش اگه دلیل داریم که نسخ شده، خب کلام خدا بوده، خدا آورده بدنم نسخ کرد. اما دو تا قرائت وقتی دلیلی بر نسخش نداشته باشیم، قرآن است، دو آیه است، مثل دو آیه است، یعنی یه آیه است با تو قرائت که مثل دو آیه است. حالا ببینید تصریحات اینا سه جا هست، این یعنی الان یکیشه، الان مذهبنا لا یحتاج الی لأننا نعمل بالقرائت. مورد دومش در همین فقه القرآن جلد یک صفحه 310 راجع به قرائت آیه دیگه است که من النعم میفرمان تا اونجا که و نحنو نعمل به ظاهر القرائته، درست شد؟ بعدی که میخوام آخر کار توضیح بدن میفرمان و القرائتان اذا کانتا مجمعن علا صحتهما، که این مجمعن همونی که شیخ الطائفه اونا گفتن که الجائز یجوز بین القراء لشاز، اذا کانتا مجمعن علا صحتهما کانتا باز کل آیتین یجب العملو به ما، درست شد؟ در جلد سه، در جلد دو،
دومی را آزش
بله، جلد یک صفحه 310 سومی جلد دو، این دیگه رفتیم دو، اون یک بود، اینجا جلد دو صفحه 225 این عبارتشونه. سه تا قرائت مطرح میکنن، اون خیلی دیگه جالب تره دیگه، سه تا قرائت مطرح میکنن، بعد می فرمان بل قراءات الثلاث یجب العمل بها علی الوجوه الثلاثه، یجب العمل بها علی الوجوه الثلاثه. چرا؟ لان القراءت فسائدن اذا صحت، یعنی از نظر ضوابط حجیت به حد اجتهاد و تواتر قرآن که مبنای علما شیعه است، یعنی قرآن باید متواتر، این صحت صحت ابن جزری نیست ها، این صحت صحت القرائه است نه صحت السند، مبنای علمای شیعه است. صحت القرائه یعنی صحت، یعنی تواتر، چون علمای شیعه از شیخ مفید شیختون همه من آدرس شد رو بحث تواتر گذاشتم اونجا. و القراءات الثلاث یجب العمل بها علی الوجه، چرا؟ لان القراءت فسائدا اذا صحت فالعمل بها واجب لانها بمنزله الايات والايات، به منزلت الآیات، درست شد؟ این مبناشونه. ولذا ببینید قرائات در زمان قدس تو فقه القرآنشون رنگ فقه داشته، اینجور نبوده که علوم قرآنی باشه، یعنی این بار تا ببینید کاملشون فضا فضای فقهی، و همونی که مرحوم شیخ رسائل فرمودن علل مشهور تعارض امثال اینا چی میشه اینجا؟ اینجا در زمانشون رنگ فقهی داره، رنگ اصولی داره و خیلی با. و از زمان عرض کردم قرن دوازدهم عمدش هم صاحب حدایق بودن دیگه، شروع کردن این اجماع و محدثین قبل زمینه سازی کرده بودن، حرفی نیست، اما ایشون توی کتاب فقهی، توی کتاب فقهی خود مرحوم فیض اگه یادتون باشه تو مفاتیح الشرایع ما اینا هم مرور کردیم، یه جاش اونجور میگفتن یه جا اونجور، من همه اینا رو یادم، خود فیض هم اونجور بود، اما دیگه صاحب حدایق نه، با این استدلالاتی که سه تا امر مهم که گفتن شیخ مخالفت کرده، ابن جزری هم خودش میگه متواتر نیست، و یکی هم روایات حرف واحد، با این سه تا استدلال محکم گفتن که کلام اصحابون الامام یکی خودشون قبول داشتن که منظورشون تواتر الی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، گذاشتنش کنار و بعدش خیلی قوی شد. بله البته صاحب مفتاح الکرامه انصافش تو اون فضای بعد صاحب حدایق تراث خوبی برای الان بحث حوزوی ما گذاشتن. چرا؟ چون در تتبع بی نظیر بود، چون این داشتن، ولی خب فضای اون زمان سنگین بود، چون چی کارش کنه حرف واحد ها؟ این حرف واحد خب میبینید کتاب های هست لابلای کتاب ها. الان ما راحت میگردیم سری پیدا میشه یه واژه بین هزارها کتاب. ملاحظه کردید ما این حرف ابن عیینه و ابن وهب و طبری و طحاوی و عرض کنم اون مقدمه تفسیر قرطبی و همه اینا شواهد که شمس بود داله بر چی؟ داله بر این که معنای حرف واحد اینجوری که محدثین تلقی کردن نیست. خیلی
مرحوم مجلسی پدر تو چه کتابی بود که
مثلا مرحوم مجلسی ببینید میگن ما حق نداریم بالای این هفتا یا ده تا بخونیم. خود مجلسی اول ها با این که میگن یکیش درسته، خود اگه یکی اینا یک قرائت درسته شما که ده تاست که چرا اجازه نمیدید برای خونده بشه؟ چون هنوز اون فضا باقی بوده. کم کم هی در اجماع خدشه کردن فقهای بعدی فکرش کردن گفتن خب ما یکی اینا درسته ما که نمیدونیم. درسته وقتی نمیدونیم عاصم و نافع چی کارن بر چیزی که ما نمیدونیم؟ لذا بر نهج عربی هم بخونید کافی. ولی هنوز زمان مجلس تو ببینید تو فدکیه کلمات مجلسی اول رضوان الله علیه راجع به تعدید قرار نسبتاً هم چندی مورد من آوردم. خوبم بحث های خوبی داریم. خلاص خب این مال عرض ما که چی شد؟ این فقط دیگم الحمدلله امروز طول نکشه، مختصر شد در حد این که معلوم باشه این بحث چی بوده؟ علوم قرآنی نبوده محضن تو فضای فقه شیعه علمای بزرگ شیعه فضاش فضای بحث فقهی بوده علا مذهب نای که خودشون فهمید. بعد از این مناقشات الان دیگه امروزه هیچی رفته کنار رو اصلا در غالب بحث ها رنگ بحث فقهی نداره دیگه با این بحث ها. لذا نظرتون باشه این بحث برای آینده اگر برادون صاف بشه پیجوی کنید واضح بشه کشمز مطمئن باشید که موارد بسیار زیاد برخورد میکنید که ببینید عجب بحث قرائات یکی از مهمترین مبادی بحث قرائی میتونه باشه که ما درش استفاده میکنیم. خود من که زیاد دیدم عرض کردم دیگران هم میگفتم هر بحث پیش میاد یه آیه قرآن مطرح میشه وقتی بحث اون آیه قرائات ها مختلفه شما استفاده های متعدد میکنیم مبنا حسابی. بله حالا اون ولواد غیر مضار و لا تضار روحن همینه یا چند تا دیگه آیاتی که ما یادم بحثاش پیش می اومد میدی قرائت متعدد کاملا احکام متعدده حسابی میشد از آیا استفاده بشه. بله لا تضار بله. لا تضار ره لا تضار رو لا تضار ره والدتون به ولده ها لا تضار رو والدتون به ولده تو قرآن سبع اینجا داریم قرآن قرآن سبع داریم بله. اینجا میبینی احکام تفاوت میکنه و حالا بعدنم تو سایر کتب فقه دنبالش. خب این یک بحث دیگه که حسب امتثال عمدی و اشاره بکنم به مسئله یه روایت عدد که این لتکمل العده بود مرحوم تبرسی فرمودن که و من قال شهر رمضان لا ينخص استدل به قوله ولتکمل العده و قال بین تعالی ان عده شهر رمضان محصوره یجب صيامها على الكمال ولا يدخلها نقصان ولا اختلال فالجواب عنها من وجهين احدهما ان المراد اكمل العده التي وجب عليكم صيامها سی تا باشه یا 29 کامل کنید اون چه واجب بوده چه ربطی داره که اكمل العده یعنی حتما 30 تا والاخر ما ذكرنا من ان المراد راجع الى القضاء ولتكملوا العده يعني لتكملوا عده ما فات عنكم عده ما فات عنكم چه ربطی داره به کل شهر. خب اینا جواب دادن اما خب این نکته این است که فقط من قال نیست فرمودن من قال اونا مستنداتی دارن به چی؟ به روایات روایاتی که تو اون روایات منسوب به امام علیه السلام است که فرمودن که لتكملوا العده در آیه شریفه استشهاد کردن برای چی؟ برای اینکه شهر رمضان تامون ابدا لا ينقض. اینا این روایت چی میشه؟ اینم شما لا از کم فهمیدم، من اشاره بکنم به تاریخ بس. رساله‌ای دارن مرحوم شیخ مفید که الان تو دستا هست، تقریبا 3 رساله میشه. اینجوری که سید ابن طاووس فرمودن شیخ مفید اوائل رساله‌ای داشتن در تایید عدد، بعد برگشتن یه کتاب نوشتن که خودشون میفرمان اسمشا تو همین، الان یه رساله متوفدکی هم آمده، رساله العددیه، مشهور به رساله عددیه. شیخ مفید دارن، سید مرتضی دارن، شیخ طائف هم دارن، اینا همه اون زمان بحثای داغی بوده اون زمان. شیخ مفید مصباح النور، شیخ مفید خودش میفرمان کتاب دومشون اینه، مصباح النور فی تعریف اوائل شهور شد تعریف. بعد میگن که اون کتاب مفصل است. بعد اون کتاب مصباح النور را دوباره چیکار کردن؟ به صورت خلاصه در آوردن، یک جزبه خیلی مختصر اما مشتمل بر فواید عالی که من نگاه کردم گفتم این نکات طلبگیش را به عنوان یک کسی که هم معلوم نیست خود کانه یکونه حرف شیخ مفیدم بفهمم، ولی خب برای شما میگم شما مراجعه کنید. به نظرم نکات یادداشت کردنی است، مربوط به عدده اما نکات به کل فقه مربوط میشه.
این کدوم کتابه میخواد بخونم؟
اینی که الان دارم میخونم همین رساله تو کتاب رؤیت هلال هست، کتاب رؤیت هلال جلد 1 صفحه 129 شروع میشه، جوابات و اهل الموصل فی العدد و رؤیا المعروف به رسالت العددیه، مال شیخ مفید رضوان الله.
129
جلد 1 صفحه 129 شروع میشه. اونی که من الان میخوام آدرس بدم دوستا فقط نکته را میگم. اون نکته که من میخوام عرض کنم لتکمل العده را میگم که انکره و ان قوله تعالی لتکمل العده، تا اینجا که آیاتمه اینش منظور منه. یه نکته طلبیدی میفرما که این روایات مستدل بهی اصحاب العدد، این صفحه چنده؟ این الان در صفحه 138 نگاه کنید، من فقط دوتا نکته را بگم رد شم. و اما ما تعلق بهی اصحاب العدد فی ان شهر رمضان لا یکون اقل من 30 یوما فهی احادیث شاذه، اینا احادیث شاذن. قد تعن نقاد الاثار من الشیعه فی سندها، سندها را رد کردن. و هی مثبتتون فی کتب صیام، بله علما تو کتب احادیث اینا را آوردن، اما فی ابواب نوادر، محدثین هم که اینا را آوردن در کدوم باب آوردن؟ فی ابواب نوادر. بعد اینا میگن این یادداشت کردنش اینه بر همه جا بده، شیخ مفید دارن میگن و نوادر یلتی لا عمل علیها، نوادر این چی؟ این اونی که مورد عمل علما و طائفه نیست. خب این یه نکته، نکته یادداشت کردنی از کلام شیخ مفید که نوادر رو معنا میکنه. بله؟
شما مورد نه.
بله دیگه لا عمل علیها، ایشو اینجوری معنا کرد. نوادر رو وقتی ما بحث شد دو سه تا بله که مثلا آیا یعنی متفرقات، من نوادر یعنی لا یجمعها عنوان، اینجوری معنی نداره نوادر. شاید اینه که ایشون اینجا معنا میکنن علی حال رئیس العلماء شیخ مفید در اون عصرونم، وقتی ایشون اینا میگن معلوم میشه که یه اصطلاح جا افتاده این از ایشون که ما باید یادداشت کنیم سر جایی که نوادر میاد اینا بگیم. شیخ مفید در این رساله میگن، میگن النوادر یعنی لا عمل علیها.
مثلا در مقابل چطور مثلا میگیم علیه المعول، بله کتابی هستن مشهورن مثلا علیه المعول، اما به این معنی نیست که تک تکش عمل بشه. بله نوادر هم مثلا یه مجموعه باشه که یک خصوصیتی داشته باشه که اینطوری نباشه که به تک تک عمل بشه، ولی به برخیش ممکنه عمل بشه.
به برخیش ممکنه عمل بشه اگر اونجوری باشه که به معنای متفرقات باشه، شواهدی هم داره. حالا مثلا فرمایشی ایشون کافی شریف را ببینید در ابواب تاریخ، سیره ائمه علیهم السلام، امر غیبت امام علیه السلام. من اینجوری یادمه خیلی مطالب اعتقادی میگم باب و نادر. آقا چطور؟ یعنی لا عمل علیها، روایت مال ربطی به عمل نداره، فقهی نیست که شما بگید یعنی لا عمل علیها. معلوم میشه که اینه که ایشون فرمودن بخشی از کار، نه اینکه حرفشون نیست، اما بخشی از کار. اصطلاح نادر باید بیشتر راجع بشه. خود شیخ المشایخ وزرنو، شیخ المشایخ سعد ابن عبدالله اشعری معروف کتاب داره نوادر. بله بله، نوادری که ایشون داره چجوریه؟ یعنی لا عمل علیها.
خود مقدمه ملالی
حضار
هم
میگه
نوادر
اشعری از اون کتاب هایی هست که علیه العمل. ولی منظور حالا شیخ اینجور میگه
آقایی که وارد توی این فنون بود، به نظرم شنیدم ایشون بفرمود نوادر احادیثی رو که از کتب نوادر گرفتن تو باب نوادر میارن. باید مثل نوادر و حکمه کتبی داریم نوادر دیگه، اون یه تحقیقی پرویزنده بود. من فعل جمله به این نتیجه رسیده.
اینم نکته خوبیست. اینا ببینید حاصله، مثلا یه جمله است اما حاصله سالها مطالعه محقق. چقدر میارزه اینا؟ نمیگم حتما هم درسته، ولی خیلی ارزش توشه که آدم بذاره فکرش کنه و جای دیگه شواهد له و علیه بشه.
خب این کتب نوادر برای یک معیاری گردآوری شده.
خب اون معیار رو باید دنبالش باشیم. آیا اینیست که شیخ میفرما؟ آیا اینیست که شیخ میفرما؟ شیخ مفید یا نه؟
خودشون هم اول فتوا میدادن.
بله علیه الامر. نمیدونم رسال اولشون چی بوده، متاسفانه نیست تو دستان.
چون بینه نادر و نوادر هم فرق هست، یعنی نادر نوادر، چون نوادر مفردش باید مشخص بشه نادر یا نادره.
نادره بله، که اونم اختلاف هست. نادره شاید بیشتر، چون فوائل فائل هست نه فائل.
خود روایت لا ینقص عن ثلاثین که فقط هم این مضمون نیستا، بعضیش داره که از سال گذشته به شمار نمیدونم پنج روز اضافه میکنم، همش رو ابواب نوادر نیست.
من بعدش عرض میکنم که یعنی اونا جنود اخبار عدن، اونی که شما میفرمایید جنودشن، خود اخبار عدن یه بابیست، جنود داره، یعنی جای دیگه روایاتی هست که به این مربوطه و بر این مبنا اونها هم صادر شده. وقتی فکرش میکنم حالا فعلا این فرمایشه ایشون، من این نکاتی که توی رساله مختصر ایشون و یادداشت کردنیه نعرض کردم. ببینید در همین رساله مختصر آخر کار میرسن اونجا یکی دو تا نکته اونم خوب دارن که در کل فقه به درد میخوره یادداشت کردن. نمیگم یعنی قبول کنیم، منظور از چنین بزرگ و عالم نمره اولی یادداشت کردن است که سر جاش متوجه باشیم که استفاده کنیم از فرمایش. اون چیزی که میفرمان اینه، آقا میفرمان که من بعد روایات رؤیت را میارن، روایت اونم را میارن، سندها را بررسی کردن تا اینجا. فصلون بله رؤیت هلال جلد یک صفحه 147 اون 130 بله آقا
خود کتاب که
هر چرا
خودش
میگه، من از رو خود کتاب میخونم.
نه روی کتاب میگه خود جوابات اهل مصر هست تو نرمه
ها. بله خب من از اونجا گذاشتم تو این، چون اونا ارجاعات دادن تو رؤیت هلال ممتعش کردن. حالا خود کتاب جواباتم اگر با تحقیق خوب چاپ شده که بله عرض کنم که ببینید صفحه رؤیت هلال صفحه 147 جلدی. و اما حالا این نکاتی که الان ایشون مهم میگن و خیلی خوب و جالب اینه، میگیم خب روایات هست که شما این روایت ها میخواد چه کارش کنید؟ جوابش دادن. بعد میگیم آه این آقایینی که با شما مخالفن به این روایت ها استشهاد کردن یه نکته دارن، میگن خود ائمه علیهم السلام یه ضابطه دادن دست ما. گفتم وقتی دو تا حدیث متعارض مختلف پیش شما اومد چشم بدین و بندازید به عامه، به فقهای اهل سنت. دو تا روایت هر کدوم ابعد از اوناست شما انتخاب کنید. درسته؟ حالا روایت عدد اصلا تو بین اهل سنت نیست، فتوا طبقش نیست. بین شیعه هست که روایت عدد و کمال ماه مبارک دائما سیدنا هست. خود ائمه فرمودن که چیکار کنید؟ روایاتی که ابعد از اوناست بگیرید، اونی که بیشتر با روایت رویت به اهل سنت موافقه، اینا چه کارش کنید؟ حالا مثل شیخ مفیدی میخوان از این حرفی که خب از نظر فضای بحثی برد قوی داره، هزینه میطلبه برای طرف مقابل که جوابش بده، چی میخوان جواب بدم؟ شما به ذهنتون چی میاد؟ حالا اینا ابعد است. این آقا میگه روایت ادب ابعد است از آن. حتی دیدید شیخ صدوق در فقیه چه فرمودن؟ با اینکه خودشون باب رؤیت تو فقیه آوردن، وقتی به این روایت رسیدن فرمودن که کسی که اینا قبول نکنه، بله یتقا، بله کما تتقا، کما تتقا من العامه، و دیگه تا این تعبیر هم حتی آوردن دیگه، یعنی معلوم میشه ابعدیتش بتن. حالا شیخ بخوان جواب بدن، اینجا بود که مرز کردم، این نکاتیه در کل فقه به در میخوند. حالا وقت شما رو گرفتم برای این بود. حرف شیخ میفهم، اما این کاری که اینا کردن که چیه؟ ما تعلق بهی من شدم ان اصحابنا و مال الى مذهب الغلات و بعض الشیعه فی العدد و عدل ان ظاهر حکم الشریعه تعلق من چی؟ من قول ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اتاكم انا حدیثان فخذوا بابعدهما من قول العامه فانه لم یأت بالحدیث على وجهه. حالا میخوان یه فقه الحدیث ارائه بدن که بگن این حدیث ابعدهما ربطی به این بحث او و تأیید بر حرف او نیست، ولو ظاهرش اینه که ابعدهما باشه. چرا لم یأت والحدیث المعروف قول ابی عبدالله علیه السلام قال. اینجا دیگه میگم به به، یعنی واقعا شیخ مفید یک فضای عالمانه که به مقام علمیشون میاد برپا کردن. فقط شما برید چند بار دیگه منظر رفتی نگاه کنید، رفته برگشت بکنید، میفرمان حدیث اینه، اینجور نیست که یک کلمه باشه که اذا اتاکم انا حدیثان فخذوا به ابعد ما تمام. حدیث چیه؟ حدیث اینه، اذا اتاکم انا حدیثان مختلفان فخذوا بما وافق منهم القرآن. اول برید سراغ قرآن، موافقت با قرآن محتوا رو نگاه کنید. اول برید ابعدهما عن العامه، یعنی یه روایت همه عامه طبق نص صریح قرآن که فتوا دادن، حالا یه روایت بیاد خلاف نص قرآن بگید شما ابعدهما عن ابعد است عامه. اینجا که عامه کاری نیستن، اینجا عامه هم خودشون چی هن؟ به خاطر دلالت روشن یک آیه فتوا دادن، یا عامه نیستن که، ببینید به ما وافق منهم القرآن. این گام اول. فإن لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن، بعد چی؟ حالا دوباره نگاه ابعد بکنید، نه فخذوا بالمجمع علیه. ببینید مجمع علیه کدومه؟ اونی که بدنه امت اسلامی فهم کردن میفهمن فتوا میدن شیعه و سنی، ملاحظه کردید؟ بالمجمع علیه، خیلی عالی است این استشهاد روشون، این سه گام. بالمجمع علیه، فان المجمع علیه چی؟ لا ریب فیه. شما ترک نکنید ما لا ریب فیه را به ما فیه ریب. اینم گام دوم.
این مجمع علیه رو شاهد دارید که هم شیعه هم عامه منظوره؟
حضرت فرمودن که و ده شازن ناد فان المجمع علیه، فرمودن خود به مشتهر بین اصحابک، یعنی تو حدیثی که مجمع علیه میگن لا ریب فیه قبلش دارن نگاه کنید، خود به مشتهر بین اصحابک، پس این مجمع علیه اونه مجمع علیه بین اصحابک که مجمع علیه به من مشهوره. چرا؟ چون قبلش دارن میگن خود به مشتهر بین اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه. نه شیخ مفید بعدن الان میگن، میگن بابا این چیزی که شما میگید که روایت براش آوردید، علمای بزرگ شیعه هم اینجا همراه اهل سنت همه با هم دیگه اجماع دارن. در مانه نفی عرض کردن مجمع علیه است در روایات عدد که قاطب شیعه مشهور علمای شیعه همراه اهل سنتن. خب اینجا حالا که علمای شیعه همراه اهل سنتن، شما میگید که نگاه کن به ابعده ما، حضرت اول میگن مجمع علیه را بگیر. منظورم آره، تو اینجا میخوام بگن که مجمع علیه شیعه از علما همراه اون عامن، پس ابعد و هما جاش اینجا نیست، چون حضرت در گام دوم فرمودن خود بالمجمع علیه. این فرمایشش خیلی عالی، اینجا دیگه نگاه کنید از جایی خیلی خوب بود. من دیدم حالا که بحث شده حیف است که این قسمت فرمایششون رو نخونیم. فان المجمع علیه لا ریب، حالا آمدیم گام اول و دوم نبود، شاهدی از قرآن نداشتیم، مجمع علیه هم نبود، حالا بله نگاه کن به ابعد را. حالا نکات بعدی هم میگن. فان کان فیه اختلاف و تثابت الاحادیث فیه فخذوا بابعدهما من قول العامه والحديث في العدد. حالا شروع میکنن توضیح دادن. والحديث في العدد يخالف القران، مخالف قرآن است. شیخ طوسی هم رضوان الله علیه در تهذیب و استبصار اقوا دلیلشون در رد اخبار عدد همینه که مخالف قرآن است. حالا ایشون اینجوری میفهم چیه مخالفون؟ یخالف القرآن فلا یقاس به حدیث رؤیه، که اون قد زیاد بوده قبلا آوردن آمرد بوده. لا یقاس الموافق للقرآن و حدیث رؤیه قد اجمعت، مجمع علیه و حدیث رؤیه که آوردیم قد اجمعت الطائف علی العمل به، فلا نسبت بینه و بین حدیث یذهب الیه الشذاد و هو موافقون لمذهب اهل البدع من الشیعه والغلات. پس گام دوم هم برای این احادیث رؤیت محققه، هم موافق قرآنه هم مجمع علیه. پس چطور شما میگه فوری نگاه کن به ابعده ما را؟ و بعد فان حدیث الرؤیه قد عمل به معظم الشیعه و کافت فقهاهم و جماع من علمائهم و لو لم یعمل به الا فریق منهم لم يكن الخبر به بعيدا من قول العام. حتی اگر بعض علمای شیعه هم بودن نمیشه بگن این بعید است. چرا؟ چون شیعه دارن طبق او فتوا میدن لقربه من مذهب الخاصه ایزن این قول. و ليس لقائل ان يقول انه قريب من قول العام بعيد من قول الخاصه. چرا؟ لان العامه تذهب الی، خلاصه عامه به سراغ رؤیت رفتن، عدد نیست، پس او اقرب است قول شاه. چرا؟ می فرمان که بلیس لقائل و انما المعلا لأن جمهور الخاصه یذهبون الی. جمهور یعنی معظم اصل علمای خاصه یذهبون به چی؟ به رؤیت، نه به اون روایات عدد. و انما المعنی، اینم خوندم یه بخشم برای همین کلمه باشه، اینم جواب. و انما المعنی فی قولهم خذوا بابعدهما من قول العامه یختص ما روی عنهم فی مدائح اعداء الله. اینم یه ضابطه است که از زبان شیخ مفید میگه این همه جا نیست که هر کجا دو تا روایت اومد تو فرهای فقهیه چی شما بگید ابعد، برو فتوای اونا رو نگاه کن، ابعد رو نگاه کن. نه، میگن اون دوتا روایتی که اومد نگاه کن، فرهنگ رو ببین، مذاق ادبیات رو ببین، اگر یه چیزیست موافق با اونها در مدائح اهل و اعداء الله که خیلی هم روایت بوده در تقییتا از معصومی صادر شده بود، اینا رو بذاریدش کنار. درست شد؟ ربطی نداره به ما نحن و فی. و بعد این نتیجه خیلی خوب میگیرم، اینا رو خوندم برین فیمه. و ترحم علا خسما الدین و مخالف الیمان، روایتی است که ترحمه بر اونا کردن. درسته؟ میگن نگاه کن، اگه موافق نظر اوناست بذارش کنار، اون روایتی که خصوصی از ما به دست شما میرسه چکار کن؟ اونا بگیر. فقالو اذا اتاکم انا حدیثان مختلفان احدهما فی تولی المتقدمین علا امیر المؤمنین صلوات الله علیه، تولی اونا بکن، همون زنه ای که تو کافه شریف به حضرت عرض کرد که آقا شما به من گفتی تولی این دوتا بکنم، ها فردای قیامت به خدا میگم چی جعفر ابن محمد شد صلوات الله علیه، ایشون به من گفت، حضرت گفتن خیالت جمع باشه فردای قیامت همین رو به خدا بگو و رفت. بعدی که بینور رفت حضرت اونجوم اهل سنت هم الان ببینید سایتاشون همین قسمت کافی رو میارن دنبالش که میگه وقتی بیرون رفت اون خانم حضرت چه گفتن عص میکنن، میگه اینا کافیه شما در حضرت گفت فردا میگم، حضرت گفتن در خاطر جمع باشه، فردا به خدا بگو که اتولاه ما به قول مثلا امام صادق. بله مکرر دیدم این قسمت بعدیش رو حذف میکنم، معلومه چون دنبالش حضرت میگن که توضیح میدن که تقیه وجه چی بود و چرا فرمود. ولذا دو تا حدیثه، احدهما فی تولی المتقدمی، یک کتاب دارن تو سایت اهل سنت هست، من خیلی قبل دیدم، تازگی ها نگاش نکردم، از حافظم میگم، چی؟ مناظرت الامام صادق مع چی؟ مع رافضی، مع رافضی اینجور تعبیر، یه مناظری دارن، شایدم من تو فدقه گذاشته باشم. و ببینید اینا خودش اونا نقل کردن، امام علیه السلام با یک کسی که مثلا صورت اعتقادش یه داره بحث میکنن سر اینکه حرفایی را کشیه، میگه اینا امام رد میکنم همه. خب وقتی این حدیث رو میبینید شما میفهمید اینجا حضرت چی دارن میگن و استدلالاتشون به چه گونه است. شیخ مفید میگن اینجا تولی المتقدمین علی امیر المؤمنین والآخر فی التبری منهم فخذوا بأبعدهما من قول العامه، اینا لأن التقیه تدعوهم بالضروره الى مظاهره العامه بما يذهبون الی من ائمتهم و ولات امرهم حقنا لدمائهم و سترا علی شیعتهم. مکرر را جامع گفتن عباراتی یادمه که در این جهت چه زمانهایی بوده و چه انواعی از تقیه ها، بسیار هم لطافت داره که بوده. خب بعد فرمودن که بله بفرمایید،
این ابعدیت دیگه نداره، چون بالاخره اگه مدحی بوده که ما هیچی قبول نداریم، اگر طرفونی هم بوده که ما هیچی قبول نداریم، این تفضیلش وجهش رو متوجه نمیشه.
چرا کلمه بعد و قرب به برداشت ها به معانی مربوط میشه و به وجوه صغربی که تو خارج میخواد این کلام بر منطبق بشه، نزدیک و دور بودن یه چیزی نیست که نقطه ای باشه، شما بگید این نزدیک است این دور است. چرا؟ چون یه بحثی که مطرح میشه وجوه مختلفی داره، احادیثی هم که میاد ممکنه چند جهت توش باشه، از این میگم اون ابعد را بگیر. در این فضای ابعدیت خیلی مثال های جالب هست تو روایات. بله حالا اون بعضی ها شما دیرون تا عرض کردم، این یه بار تا بخونم بگر بله ببینید. بعد میگن که و بعد این نکته با اینم خیلی خوبه، میگن بابا اونی هم که تازه معصومین فرمودن که ابعد رو بگیر، این برای الان ما و زمان شیخ مفید نیست خودشون. چرا؟ میگن به خاطر اینکه یه زمانی که روایات هر دو طرف وسیع در دست
روبر هم جنای خونه همسه اینم
همین
این اون طرف کوچه، یعنی اون طرف
کوچه
روبرو. خب عرض کنم که این نکته خوبی میگن، میگن که این روایتی هم که میگه ابعد هما من العام، تازه زمان شیخ مفید در اینا میگن، دقت کنید خیلی جا میگن این مال زمان ما شیخ مفید که دارن صحبت میکنن نیست، این مال اون زمانی است، زمان خود معصومین که طرفین روایات به وفور برای شیعه می اومد و شیعه هم متهم می گفتن اینا یا اونه، درست شد؟ شیخ مفید میگن اون زمان می اومد فوج فوج، این طرف موافق اون طرف مخالف می اومد، علماء بزرگ شیعه فیلتر کردن، حساب رسی کردن، اونایی که می فهمیدن تقیه دیگه نقل نمی کردن میذاشتنش کنار. پس این ابعد امام مال اون وقتی بود که طرفین، و بعد که حالا علما این کارا کردن الان هم به روایات رؤیت بعد از ملاحظه همه جهات اجماع شهرت این همه کتب روایی علمای شیعه پر است از روایات رؤیت، میفهمیم که علمای شیعه در اینا رنگ تقیه ندیدن. اینم نکته خیلی مهمه، اینجوری نیست که روایت تقیه داشته باشیم بعدنم این تقیه به ماسه شیعه متحیر، علمای شیعه شیعه را متحیر باقی بذارن، میگن اینجور نیست، این همه روایت رویت را علما میدونستن تقیه نیست که اینقدر آوردن و طبقش عمل کردن. نکته قشنگ و خوبیه، فرمودن و بعد ایشون محکم رد میکنن. ولی تعبیر وضع و اینام دارن که یعنی موضوعه. ولی حالا مطلب بعدی من دارم حرف ایشون ها میگم دیگه. مطلب بعدی ایشون بعد میفرمون ببینید و بعد نکته آخری که همش برای کل فقه خوب بود. فَإِنَّ الَّذِي يَرِدُ عَنْهُمْ عَلَى سَبِيلِ تَقِيَّ، اونی که از اهل البیت علیهم السلام بر سبیل تقیه آمده بوده و تو اون فضا پخش می شده و بهشون گفتن ابعدا نگاه کنید، بابا جمهور فقهای شیعه که نمیان اونی که تقیه است نقلش کنن، می فهمیدن تقیه است، فراموش می شد. لاین قلوه جمهور فقهایهم، جمهور فقهایش که نمیبودن اون چیزی که امام تقیتا گفتن و هی ترویجش کنن تو تاریخ واقع بذارن، میفهمیدن تقیه 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 است، جهت صدورش معلوم و میرفت کنار. لا و یعمل بهی اکثر علمائهم، اونی که تقیه بود اکثر علمای شیعه و فقه میاد بهش عمل کنن. این چه حرفیست؟ و انما ینقله، این روایاتی که تقیتا بود کیا نقلش میکردن؟ اونایی که مرام اهل به دستشون نبود، بله از ناهی اونا میومد یا خود عامه بودن. ینقله الشکاک من الطوائف، اونایی که شک داشتن نمیدونستن مرام اهل بیت هم دستشون نبود. یرویه خصماهم، یعنی خصمای شیعه میگفتن ببینید امام شما اینا گفتن، یعنی رابش میشدن اونا، نه خود علمای شیعه که میدونستن این تقیه هست.
نتیجه
چطور؟
رو باید هم عدد دادن غیر باب نماده محدثین شیعه فقهاشیه به گفور نمیکردن به دست ما رسیده، هم خود زمانیشون قریب زمانیشون قبلش بعدش رو باید هم عدد که از آسمانی خیلی هم هست، یکی دوتا هیست تو کتب خوب ما نمیشون.
نه شما دوتا هیست جدا کنین، ایشون الان نمیگن اخبار عدد نرسیده یا رسیده، اون که گفت الان میگه اخبار رؤیت هم به بفور نوشتن رسیده هم عمل کردن. میشه علمای بزرگ شیعه روایتی که تقیه هست و به خاطر عامه بوده اینجوری میخشا بکوبن؟ این جهت دادن،
یعنی
خود صدوق میگن عبارت باب رؤیه ندارن،
دارن همون رو دارن، همین هم روایت و رویت دارن، هم تحقیق و سه تا کتاب هاشون دارن، روایت عدد موز عمله یک تقامل اگه کسی عمل نکنه کما یک تقامل منر آمه.
یعنی الان خود مرحوم صدوق سیوم ماه با این که شبش ماه را دیده بودن فردا روزه میگرفتن، احسن ببینید
چه کار میکردن. حرف دیگه هست،
خب پس روایت رؤیه رو رد نکنید شما. خب پس شیخ دارم میخره واقعا رؤیت
هم ایشون دارم واسه عدد رد
نه ببین من دوباره بخونم و بعد فان الذي يرد عنهم على سبيل التقيه، الان چی بر سبیل تقیه وارد شده تو فضای بحث ما؟ روایت رؤیه بحثشون سر ابعده است. فان الذي يرد عنهم على سبيل التقيه که در ما نحن فی روایت رؤیت است، لا ينقله جمهور فقهای شیعه، روایت تقیه را که نمیان این همه علما میخشا بکوبن هی نقل کنن، بعدش هم یعمل به اکثر علمائه، این معنا نداره، دارن تایید روایت رؤیت میکنن به این که موافقتش با عام مضعف او نیست. و این نمای من عبارت تمام کردم زارم، بله ینقل و شکاک یربیه خسما اهم و یرد علی الشذوذ دون التواتر و اخبار رو ببینید میگن و اخبار الرؤیه و العمل بها و جواز و نقص شهر رمضان قرباه جمهور علماء الامامیه و عمل بهی کافت و فقهاهم فاستودعته الائمه علیهم السلام خاصتهم، یعنی به خود شیعه که خاص ائمه بودن و فقه اهل بیت میخواستن بدونن اینا را استودعت الائمه علیهم السلام، خود ائمه اینا را برای اونا این میخشا کوبیدن نه اینکه تقیه کرده باشن. فدل ذلک علی انه روایت رویت محض الحق و لیس من باب تقیت شیء، همین صورت. خب حالا اونا چی برسیم؟ اون دیگه ایشون گفتن تضعیف سندی کردن و امثال اینا که حالا خواستید یه نکته یه چیزی داشتید فردا میگیم، اگر نمیریم همون جنبال روایت صحیحه محمد ابن مسلم نگاهی بکنید، سند خوبی داره، نکاتی در سندش هست، صفحه 9 عبارتی که بود اینجا
جواب تو کامل الابد امروز فرمایید یا فردا
چی فرمودن یه بالی
سوالی
داشتی؟ آه گفتم یه شواهدی چی بود سوال؟
این ابعدیت، این افعل تبذیر وقتی که مثلا مدحی نسبت به خلفا شده باشه که دیگه کلن صفره، ما هیچی رو قبول نداریم که بخواییم حالا
بگیم. من لذا عرضم این بود که مثلا ببینید من یه موردش بگم، شما در نامه‌ای که حضرت سید شهدا صلوات الله و سلام علیه دارن به اهل بصره، اصلا تو کتب شیعه، تو کتب اهل سنت اومده، تاریخ طبری آورده، ابن کثیر لحن امام علیه السلام با اینکه توش تقیه است درسته، اما خب لحنش ملایمه، هم ایراد گرفتن به اونا هم ترحم کردن برشون، درست شدینید رو جهت این ابن کسی چی میگه؟ این که میبینه توش ترحمه خوشش میاد، اون که اون طرفش توش اون حرف هاست، بعد میگه که این نامه بخشیش رو شیعه توش دست بردن. نگاه کنی البدای ابن کسی رو میگه شیعه درش دست برد، اونجایش که حضرت میگه اینا حق ما رو بردن، این میگه که اینا شیعه گذاشتن، اونجایی که میگه خب علی ای حال چی رحمهم الله یا اینجا چیزی، میخوام بگم که خود روایات ذو وجوهه، اینجور نیست که ما هر بخشیش رو بگیم چون ترحم کردن، اونجایش هم که مطلب دیگه رو دارم میگن این خلاف کاره، این کاره حسابی میبره. الحمدلله.